ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی با کامگاریتان من زرغون منگل تا پایان ساعت با شماستم. در جریان برنامه از دیدار لوید رسیز پاکستان و رئیس استخبارات او کشور از کابل مشنوین که به هدف دیدار با رئیس جمهور غنی امروز وارد کابل شدند. از ماتم جاری ملی پاکستان هم خواهد شنیدین. در خبرهای جهان مشنوین که نواز شریف صدر اعظم پاکستان حکم را صادر کرد که بر اساسش مجرمین قضایای تروریستی بدون تأخیر اعدام شوند. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم از استدیوی کابل با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط اخبار گزارش ها می رسانند که راحیل شریف لوید رسیز پاکستان امروز به کابل آمده و گفته می شود که با مقامات افغان نیز ملاقات می کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید که تکنولوژی معلوماتی یک ضرورت مبرم جامعه است و مقامات امنیتی ولایت هلمند می گویند درگیری که میان نیروهای امنیتی و حمله کنندگان در داخل ساختمان کابل بانک به وقوع پیوسته بود با کشته شدن 4 مهاجم خاتمه یافت. تفصیل اخبار. گزارش ها می رسانند که راحیل شریف لوید رسیز پاکستان امروز به کابل آمده و گفته می شود که با مقامات افغان نیز ملاقات می کند. با آنکه مقامات حکومتی در مورد این سفر چیزی نگفتند، اما عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در جلسه عمومی امروز در این مورد چنین گفت:
ساعت 12 بجه لوید رسیز پاکستان می آید افغانستان، در یک سفر عاجل ملاقات با رئیس جمهور داره که جناب نبیل صاحب سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی در این ملاقات باید حضور خود داشته باشه.
لوید رسیز پاکستان در حال به افغانستان سفر می کند که از 4 روز بدین سو در ولسوالی دانگام ولایت کنر جنگ میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح که گفته می شود بیشتر آنها پاکستانی هستند جریان دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که تکنولوژی معلوماتی یک ضرورت مبرم جامعه بوده و بدون داشتن یک استراتژی ملی در این زمینه حکومتداری و اقتصاد به پا نمی‌ایستد. رئیس جمهور غنی این سخنان را امروز از طریق ویدیو کنفرانس با اشتراک کنندگان 10th کنفرانس تکنولوژی معلوماتی بیان کرد. رئیس جمهور غنی همچنان گفت پانتون‌های افغانستان نیاز دارند تا از طریق تکنولوژی معلوماتی با پانتون‌های معتبر دنیا ارتباط برقرار نمایند. مقامات امنیتی ولایت هلمند میگویند درگیری که میان نیروهای امنیتی و حمله کنندگان در داخل ساختمان کابل بانک در این ولایت با کشته شدن 4 مهاجم خاتمه یافت. فرید احمد عبید سخنگوی قماندانی امنی هلمند به رادیو آزادی گفت در این رویداد 5 فرد ملکی و 1 سرباز اردوی ملی کشته و 9 تن به شمول 4 تن از نیروهای امنیتی افغان زخمی گردیدند. طالبان مسلم مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. قماندانی امنی کابل میگوید در جریان یک هفته گذشته 76 مظنون را که در قتل، اختطاف و سرقت‌های مسلحانه دست داشتند بازداشت شدند. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی کابل امروز در یک نشست خبری گفت در این جریان یک موتر نو تونس را که مملو از مواد انفجاری بود نیز کشف و ضبط گردیده است. قماندان امنی کابل از مقام‌های عدلی و قضایی کشور نیز خواست تا دوسیه‌های افراد بازداشت شده به گونه جدی بررسی نمایند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از امید مرزبان می‌شنوید.
با عرض سلام. ماتم ملی 3 روزه در پاکستان امروز آغاز شد. پس از کشته شدن 141 نفر در حمله شورشیان بالای یک مکتب، حکومت پاکستان ماتم ملی را در این کشور اعلان کرد. 132 نفر از قربانیان این رویداد کودکان و 9 نفر دیگر کارمندان همین مکتب بودند. همچنان 125 نفر در این حمله زخمی شدند. امروز در شهر پشاور عزاداران در اطراف جسدهای این قربانیان جمع شدند و مراسم جنازه را به جا آوردند. در جریان شب نیز در شهرهای دیگر پاکستان شمار زیادی از مردم به رسم عزاداری شب زنده داری کردند. ملاله یوسفزایی برنده جایزه نوبل امسال که فعال حقوق کودکان است، از مردم، رهبران و احزاب سیاسی پاکستان خواست بر ضد تندروان یک جا با هم مبارزه کنند.
پیخوار پس کل که تکم ظالمانه واقعه اوشوا پای که دیر شما خپل
او میگوید واقعه ظالمانه‌ای که در مکتب پشاور رخ داد، در آن شمار زیادی از کودکان جان باختند، مادرها و پدرها قربانی دادند و استادان جان خود را از دست دادند. ما با آنها اظهار همدردی و افسوس کرده و این رویداد را کاملا تقبیح میکنیم. حالا نیاز است ما همه یکجا شویم. جامعه جهانی، رهبران ما، همه احزاب سیاسی و تمام مردم ما باید با هم شوند و در جنگ بر ضد تروریسم به طور مشترک سهم بگیرند. ما باید به طور مشترک کار کنیم تا برای هر کودک زمینه امنیت و آرامش را فراهم کنیم. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. فردی که خود را محمد خراسانی سخنگوی این گروه معرفی میکند، در تماس با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته است که این حمله در پاسخ به عملیات نظامی اردوی پاکستان بر مناطق قبایلی انجام شده است. با اساس یک خبر دیگر، نواز شریف صدر اعظم پاکستان حکمی را صادر کرد تا مجرمین قضایای تروریستی بدون تأخیر اعدام شوند. با اساس گزارش ها، نواز شریف امروز در پشاور در یک گردهمایی احزاب سهیم در پارلمان گفته است پاکستان چهره کودکان بیگناه را که در این حمله کشته شدند به یاد داشته و جنگ بر ضد تروریسم را ادامه می دهد. در سال 2008 پاکستان بالای تطبیق بدون تأخیر حکم اعدام ممانعت وضع کرده بود. گروه های مدافع از حقوق بشر می گویند که حدود 800 نفر به جرم دست داشتن در اعمال تروریستی در محابس پاکستان زندانی بوده و منتظر تطبیق حکم اعدام هستند. سخنگوی رئیس جمهور روسیه میگوید ولادیمیر پوتین قصد ندارد حالا درباره کاهش ارزش روبل و یا هم وضعیت اقتصادی روسیه به طور خاص چیزی بگوید. رسانه‌های روسی به نقل از دیمیتری پیسکوف دیروز گزارش دادند که پوتین با اعضای حکومتش در رابطه با این مسئله پیوسته در تماس است، ولی قصد ندارد کدام جلسه اضطراری را برگزار کند و یا هم در این باره چیزی بگوید. اما انتظار می‌رود فردا پوتین در کنفرانس خبری سالانه اش سخنرانی کند. دیروز با وجودی که بانک مرکزی روسیه میزان ربح را خیلی بلند برد، کاهش در ارزش روبل واحد پولی روسیه ادامه یافت. یک دلار چاشت امروز با 66 روبل تبادله شد. در جریان همین هفته واحد پول روبل نزدیک به 20% ارزش خود را از دست داد. وضع تحریم‌های اقتصادی غرب بالای مسکو از عوامل اصلی کاهش در ارزش روبل دانسته می‌شود. کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به خاطر مداخله روسیه در بحران شرق اوکراین بالای مسکو تحریم‌های اقتصادی وضع کردند. رمضان قدیروف رهبر منطقه چچنیای روسیه گفته است حاضر است از موقف خود استعفا کرده و به جنگجویان جدایی طلب در شرق اوکراین بپیوندد. قدیروف از پشتیبانی روسیه برخوردار است. او در گفتگوی با شبکه تلویزیونی NTV دیروز گفت که قصد دارد از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بخواهد که با او اجازه کنارگیری از سمتش و پیوستن به جدایی طلبان شرق اوکراین را بدهد. قدیروف گفته است میخواهد شیطانهای را ویران کند که نه حیثیت دارند و نه وقار. در واکنش به این سخنان قدیروف امروز دیمیتری پیسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفت که قدیروف تا حال استعفای خود را پیشکش نکرده است. مقام‌های اوکراینی میگویند جنگجویان چچن وفادار به قدیروف در جنگ جدایی طلبان بر ضد نیروهای حکومتی در شرق اوکراین سهم داشتند. اما رمضان قدیروف این ادعا را رد میکند. در برخوردهای مسلحانه میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان در مناطق لوهانسک و دونتسک اوکراین بیش از 4700 نفر کشته شدند. و خانواده یک سرباز سابق نیروهای بحری آمریکا که در ایران زندانی شده میگوید که او اعتصاب غذایی کرده است. سارا حکمتی در ایمیل به اسوسییتد پرس نوشته است که برادرش امیر دیروز در یک تماس تلفنی این سخن را به خانواده‌اش گفته است. حکمتی که تابعیت ایران و آمریکا را دارد، در سال 2011 دستگیر شد و با اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شد، اما خود او اظهار بی‌گناهی کرده است.
ساعت 58 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. لوی درستیز پاکستان و رئیس استخبارات آن کشور به هدف دیدار با رهبران افغان وارد کابل شدند. مقامات امنیتی افغان از بعض ناتوانی ها در موضوع حملات مخالفین در دانگام ولایت کنر خبر دادند.
107 مرکز تروریستی در 4 اطراف کابل است.
امریکا شاید عملا در مبارزه علیه تروریسم در پاکستان دخیل شود و در این حال صدر اعظم پاکستان اقدامات جدید را علیه تروریستان در نظر دارد. با آنکه اکثر افغان ها در مورد حملات دیروز در پشاور ابراز تأثیر می کنند، ولی این را هم می گویند.
یک مثال داریم که میگه چاکان خودش در چاست و انتحاریایی که پاکستان فعلا خودش تربیه کرده و او از خود پاکستان میخوان تمام جهان از زیر هدف قرار بدن و او انتحاریا فعلا در خود مملکتشان بر خودشان دام جور شده.
برنامه های هفتهوار زن و حقوق بشر را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت، با ما باشین. شنونده عزیز، در خبرها شنیدین که لوی درستیز اردوی پاکستان همراه با رئیس استخبارات او کشور امروز برای گفتگو با مقامات افغان وارد کابل شدند. قرار است این دو مقام پاکستانی با رئیس جمهور اشرف غنی و دیگر مقامات برای تقویت همکاری های نظامی و استخباراتی بین کابل و اسلام آباد گفتگو کنند. سفر مقامات پاکستانی یک روز پس از حملات مرگبار در یک مکتب پشاور که دو 145 نفر کشته شدند صورت میگیره. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
با گذشت یک روز از حملات مرگبار در یکی از مکتب‌های شهر پشاور، تلاش برای تقویت همکاری‌های استخباراتی مقام‌های ارشد نظامی پاکستان را به کابل کشانده است. ظاهراً از این سفر چیزی در گذشته گفتن نشده بود و به صورت غیر منتظره صورت گرفته است. راحیل شریف، لوی درستیز اردوی پاکستان، به همراهی رضوان اختر، رئیس اداره استخبارات آن کشور یعنی ISI، امروز به کابل آمدند و قرار است با رئیس جمهور اشرف غنی و جان کمپبل، قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، دیدار کنند. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد به نظر می رسد که ملا فضل الله، رهبر گروه طالبان پاکستانی، شاید در شمال شرق افغانستان پناه برده باشد. یک مقام امنیتی پاکستان که از وی نام بردن نشده می گوید که لوی درستیز آن کشور با رهبران افغانستان در این مورد گفتگو خواهد کرد. این مقام همچنان می افزاید دستگیری و تسلیم دهی فضل الله به اسلام آباد شاید کلیدی ترین موضوع در گفتگوهای مقامهای نظامی و استخباراتی پاکستان با رهبران افغانستان باشد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که دیروز مرگبارترین حمله بالای یک مکتب در شهر پشاور رخ داد که 145 کشته و ده‌ها زخمی بر جا گذاشت. بر اساس گزارش‌ها 132 تن از قربانیان این رویداد کودکان بودند. یک مقام امنیتی پاکستان به فرانس پرس گفته است شمار از شورشیانی که این مکتب را هدف قرار دادند به زبان عربی صحبت می‌کردند. وی همچنان ادعا می‌کند که شاید این افراد با شورشیان در افغانستان ارتباط داشته باشند. در کابل حکومت افغانستان حمله روز سه‌شنبه در پشاور را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. تحلیلگران میگویند سفر امروز مقام‌های پاکستانی به کابل به هدف تقویت همکاری‌ها علیه گروه‌های شورشی در دو سوی مرز صورت گرفته است. طلعت مسعود، جنرال متقاعد و آگاه مسائل امنیتی، میگوید لوی درستیز اردوی پاکستان می‌خواهد تا مولانا فضل الله و گروهش از بین بروند و یا دستگیر شده و به پاکستان تسلیم داده شوند. او می‌افزاید راحیل شریف می‌خواهد اطمینان حاصل کند که گروه فضل الله از خاک افغانستان برای انجام حملات استفاده نمی کند. به گفته آقای مسعود، شریف و نظامیان پاکستانی قصد دارند تا همکاری ها در سطح اردو با اردو و استخبارات با افغانستان صورت گیرد. در غیر آن، مقام های پاکستانی شاید تصور داشته باشند که از پناهگاه ها در افغانستان علیه پاکستان استفاده می شود.
در گزارش از سفر مقامات ارشد نظامی و استخباراتی پاکستان به کابل شنیدین، قرار است اونو با رهبرای افغانستان دیدار کنن. نگرانی از سوی برخی آگاه‌ها مطرح میشه که سفر یک فشار بالای افغانستان پس از حمله مرگبار دیروز در پشاور خواهد بود. همکارم جاوید نعیمی با احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی، صحبت کرده و نخواست ازش در مورد اهمیت این سفر مقامات ارشد پاکستانی پرسیده.
باوری می است که جنرال راحل شریف، لوی درستیز پاکستان و رئیس ISI اونچی را که به کابل آمدن سه هدف عمده را دنبال می کنند. از یک طرف می خواهند شیرین زبانی کنند به حکومت افغانستان که ما بعد از این با مبارزه با تروریسم به شما همکار هستیم. دوم، سفری را که راحل شریف از امریکا بس کشته می خواهد به نوی امریکایی ها را راضی نگاه داره که اونچی را که شما کمک کردین ما همکاری را آغاز کرد. سوم، میخواهد افغانستان بگوید که حملاتی را که در های اسکول یا مکتب نظامی پاکستان دیروز در وسط‌روز صورت گرفته، گروه های مولوی فضل‌الله و تحریک افغانستان کرده و من تشویش دارم از عدم آگاهی و سیاستی که دولت افغانستان دارن، خدا نخواسته مقامات پاکستانی این جرأت نکنن که بگویند که گویا همچو حمله ای را مقامات افغانستان انجام داده که بحرانی داغ و اندیشانه است، بعدا خیلی خطرناک است.
یعنی آنچه یک مقام پاکستانی گفته، آیا افراد حمله کننده ظاهرا با افغانستان کدام ارتباط داشتن؟
واقعیت چنین نیست. من باور دارم که تسلیمی فضل لطیف الرحمن مسعود عزیز عرفات و جعفر یک بودی قضیه است، این حمله و حمله دومی است که این مکتبی است که تنها فرزندان ارتش پاکستان یعنی فرزندان نظامی پاکستان و آیسای میتونن در این مکتب درس بخونن بدون فیس و موتر ارتش به خانه های خود برون. بفکر میکنم که عکس العمل این حمله برای که با لطیف الرحمن مسعود که امریکای ها و پاکستانی ها تسلیم کردن پیوند پیدا میکنه با عملیاتی که در وزیرستان شروع است، نظامی ها خواستن انتقام از فرزندانشان بگیرن.
و یک موضوع دیگه که می مقام گفته، شاید فضل الله در شمال شرق افغانستان پناه برده باشه، چون این چیز متصور است؟
شما می دانید که فضل الله دنبال صوفی محمد و صوفی محمد در حال حاضر غیر مستقیم یکی از همکاران آیس‌آی است که قبلا در افغانستان علیه امریکایی‌ها جهاد میکرد. من هرگز باور ندارم که افغانستان به همچون توطئه ای دست داشته باشه و فضل الله را تحریک کنه. باور نیست که حرفای غیر مسئولانه پرویز مشرف جنرال حمید گل که خون در افغانستان عادت شده خونریزی، مولانا فضل الرحمن مرتجی و یک تعداد دیگه میخوان که دامن افغانستان غیر حق به این موضوع آلوده بسازند.
احمد سیدی کارشناس امور سیاسی افغان بود که گفت نگران است که دیدار دو مقام ارشد نظامی و استخباراتی پاکستان رابطه داشته باشه به ای که گویا ای دو مقام افغانستان به نحو متهم به دخالت در حمله دیروز بر یک مکتب در پشاور بسازن. قتل عام اطفال در مکتب پشاور شاید دور دیگی جنگ ها را با طالبای ای کشور دامن بزنه. به نظر بعضی کارشناسای امور سیاسی این حمله ممکن است رئیس جمهور امریکا را وادار بسازد تا مشارکت با پاکستان در مبارزه علیه تروریسم تجدید کنه. با بحران نو در پشاور مسیر حالات شاید تغییر کنه و امکانات تازه رونما شود که امریکا دوباره در جنگ علیه تروریسم در پاکستان دخیل شود. در این مورد مقامات برحال و سابق امریکا توضیحات دادند. گفته شده با در نظر داشته جدیت حمله دیروز در پشاور بر امریکا هم رای دیگی باقی نمانده به جز ای که از اردوی پاکستان علیه طالبای او کشور حمایت کنه. به گفته شاملیه چودری متخصص سابق پاکستان در شورای امنیت ملی امریکا، در راه های سیاست امریکا درباره افزایش افرادگری در پاکستان بسیار نگرانی دارن، زیرا حمله پشاور یک مثال است برای ای که طالبا تا چی حد در پاکستان دست بالا پیدا کردن. در حالی که به خاطر کشته شدن ده ها شاگرد مکتب در پشاور توسط طالبای پاکستانی در کشور ماتم 3 روز اعلان شده، صدر اعظم پاکستان نواز شریف از افغانستان خواسته که در مبارزه علیه تروریسم گام های قاطع برداره. این موضوع را صدر اعظم پاکستان نواز شریف در مجلس تمام اعضاب سیاسی کشورش در پشاور ابراز داشت. امروز در شهر مراسم تدفین قربانیان حمله دیروز طالبا بر یک مکتب که به اردوی پاکستان تعلق داره به جا آورده شد. در این حال شنونده عزیز، شمار از اعضای بولسی جرگه از چیزی که جنگ نیابتی بین هند و پاکستان در افغانستان میخوانند ابراز نگرانی میکنند. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد میشنوین، ولی در مورد اقدامات تازه نواز شریف و ای که از افغانستان خواسته در جنگ علیه تروریسم با جدیت اقدام کنه، همکارم سید سمیع عباس جزئیات بیشتر دارم.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان اظهار داشت افغانستان و پاکستان تعهد کردند که اجازه نمیدهند از خاک آنها علیه یکدیگر استفاده شود. به گفته مقامات پاکستان، این کشور عملیات جدی را علیه افرادگرایان در مناطق قبایلی آغاز کرده است و افغانستان هم باید گامهای جدی را در مبارزه علیه تروریستان بردارد. در جریان سفر رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی به پاکستان، دو کشور تعهد نمودند که نه تنها برای از بین بردن تروریسم در کشورهای خودشان، بلکه برای نابودی آن در منطقه تلاش میکنند. نواز شریف در اجلاس تمام احزاب سیاسی پاکستان که به مناسبت بررسی حمله دیروزه در پشاور برگزار شده بود، در این مورد صحبت کرد. در این حمله که طالبان پاکستانی مسئولیت آن را به عهده گرفتند، 141 نفر کشته شدند که 132 نفر آنها شاگردان مکتب بودند. به این مناسبت ماتم سه روزه در سر تا سر پاکستان اعلان شده و اجساد قربانیان این حادثه امروز به خاک سپرده شدند. مردم با اکلیل‌های گل تابوت‌های این اطفال را مزین ساخته بودند و فضای غم‌انگیزی در پشاور حکم فرما بود. صدر اعظم پاکستان در اجلاس احزاب در پشاور گفت در عملیات که اردوی پاکستان آغاز کرده است مراکز و پنهانگاه‌های آنها را هدف قرار می‌دهد و این عملیات تا زمان دوام خواهد کرد که آخرین تروریست نابود شود. نواز شریف بر همکاری افغانستان و پاکستان در مبارزه علیه تروریسم تاکید کرد.
افغانستان که ساتھ گفتگو جو ہوئی
رئیس جمهور افغانستان وقتی که به پاکستان سفر کرده بود ما با آنها درباره موضوعات مهم صحبت کردیم و به او گفتیم امکان فراهم شده است تا دو کشور دروازه های نو را در روابط دو جانبه ایشان باز کنند. ما با در نظر داشت مشکلات در این مورد تصمیم گرفتیم و دو کشور موافقه کردند که نمی گذارند از خاک آنها بر علیه یک دیگر استفاده شود و اکنون باید این تصامیم عملی شوند و ما نباید مایوس شویم. با رهبر افغانستان تلفنی صحبت کردیم. آنها درباره حمله پشاور اظهار تأسف کردند و ما هم در مورد حملات تروریستی اخیر در کابل تأسف خود را بیان کردیم. همچنان ما از افغانستان خواستیم که در خاک خود علیه تروریستان عملیات را آغاز کند چون پاکستان چنین عملیات را شروع کرده است. صدر اعظم پاکستان نواز شریف همچنان اضافه کرد که توقف در اجرای حکم اعدام کسانی را که در ارتباط با فعالیت‌های تروریستی محکوم شدند لغو می‌کند تا تروریستان به سزای اعمال خود برسند و اعدام شوند.
شنیدین که صدر اعظم پاکستان نواز شریف از افغانستان خواسته که در مبارزه علیه تروریسم گام‌های قاطع برداره. این در حالی است که رئیس استخبارات پاکستان و لوی درستیز او کشور امروز به کابل آمدن و گفته شده در رابطه با حملات دیروز پشاور و سلسله همکاری‌های استخباراتی و نظامی علیه تروریسم با مقامات افغانی صحبت می‌کنند. از با مسائل سیاسی مربوط به افغانستان پاکستان میمانیم و به جاده های کابل میریم و از مردم عام میشنویم که در مورد حملات دیروز در پشاور چی میگن.
ما داوود شست اولین که در پاکستان شدم ایره ما تخبیه میکنیم، بعد میگم بی کار انسانی نیست، کار اسلامی نیست. من تا برای پاکستان میگم که اینال شما از دلت میین وقتی که شما این گروهی که دوجه هست که این انتحاری ها را تربیه میکنن، میگه شما او را حمایه میکنن، کمک میکنن، راهنمایی میکنن در این طرف بیایه، حالا شما او آتشه که در دادین دامن خودتان گرفته.
عمل یک عمل کاملا غیر انسانی است، عملی است که ضد بشریت است، ضد انسانیت است. ما این را تقبیه میکنیم. لحن بسیار شدید.
یک مطلب داریم که میگه چاکان خودش در چاست و انتحاریایی که پاکستان فعلا خودش تربیه کرده و او از خود پاکستان میخوان تمام جهان از زیر هدف قرار بدن و او انتحاریا فعلا در خود مملکتشان بر خودشان دام جور شده و بر خودشان یک جزای میته و این کاری کردن که غیر اخلاقی غیر انسانی است.
ما یه عمل تخبیه میکنیم از طرف گروه های تروریستی که انجام شده. از سیاست های غلط پاکستان است که جای تروریست هاست در وجه تروریست ها را وجه تربیه میکنه، تجهیز میکنه.
تعداد از باشنده های کابل نظریات خود در مورد عملات دیروز در پشاور ابراز داشتن. شنونده عزیز، قابل ذکر است که تعداد از رهبرای جهان حمله دیروز طالبای پاکستانی را بر یک مکتب در پشاور با الفاظ شدید محکوم کردند. مثلا وزیر خارجه آمریکا جان کری گفته که این عمل تروریستی تمام مردم با وجدان به خشم آورده و تکان داده و ما این حملات با شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
ساعت 5:24 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگلستان تشکر که با ماستین. یافته های یک تحقیق جدید نشان میده که در دو سال گذشته کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان و اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد
امروز این نشریه تحقیق در کابل گفتن با افزایش کشت کوکنار رقم معتادین مواد مخدر هم در افغانستان بلند رفته. مسئولین اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد یکی از دلایل افزایش قاچاق مواد مخدر در افغانستان تکرار اشتباهات گذشته مخصوصا تطبیق پالیسی های نادرست می دانن. ویدو برکی جزئیات دارند.
این تحقیق تازه نشان می دهد که نبود هماهنگی لازم منطقوی و جهانی در خصوص مبارزه علیه مواد مخدر، بلند رفتن قیمت مواد مخدر در بازارهای بین المللی و گسترش ناامنی ها در افغانستان سبب افزایش کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر شده است. در این تحقیق مشترک روز چهارشنبه از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل به نشر رسید آمده است که کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر و همچنان رقم معتادان در سال 2013 میلادی در افغانستان افزایش قابل ملاحظه یافته است. بر اساس این تحقیق کشت کوکنار در سال 2013 میلادی 36% افزایش یافته، رقم معتادان از 950,000 تن به حدود 1.5 میلیون نفر رسیده و میزان صادرات مواد مخدر به 2.9 میلیون دلار رسیده است. اندری هویتسن، نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان، تکرار اشتباهات گذشته را دلیل افزایش کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر میخواند.
Drugs in Afghanistan is still rising. Must not discourage us. Scale of the problem is so big.
اکنون در مدت زمان اندک نمیتوان با این پدیده مبارزه کرد. ما باید مبارزه و هماهنگی خود را جدی و بیشتر بسازیم. در داخل و خارج از کشور نبود هماهنگی لازم و تکرار اشتباهات گذشته ما را فرصت نمیدهد تا در مبارزه علیه مواد مخدر کامیاب شویم.
نماینده سازمان ملل متحد از حکومت جدید افغانستان خواست تا با تطبیق طرح‌های جدید در راستای مبارزه علیه مواد مخدر اقدام نماید. پیش از این معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان گفته بود که در سال روان حدود 225,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده و 5,500 تن مواد مخدر از آن تولید شده است. با این همه مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از تلاش های این وزارت در راستای از بین بردن کشتزارهای کوکنار و جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر یادآور شدند، اما میگویند که بنابر عوامل مختلف این تلاش ها کامیاب نبوده است. هارون رشید شیرزاد، سرپرست این وزارت، گفت که استراتژی جدید در این خصوص تهیه شده و تطبیق آن نتایج خوب را در بخش مبارزه با مواد مخدر به همراه خواهد داشت.
دو لسونه تر چوار لسو هیوادون لپاره چمن سر پا منطقه که
برای 12 تا 14 کشوری که با ما در منطقه زندگی می کنند، بانها در بخشای مختلف از جمله تطهیر پول، در بخش ضبط دارایی ها و افزایش گرافان و به همین گونه در زمینه دستگیری قاچاقباران بزرگ همکاری می کنیم. این همه مواردند که ما از نو می خواهیم بالاین کار کنیم.
در حال حاضر افغانستان نه تنها با ناامنی ها، فساد اداری و فقر روبرو است، بلکه کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر نیز از مشکلات اساسی این کشور محسوب می شود. تحلیلگران افغان می گویند بر علاوه این که قاچاق مواد مخدر این کشور به بازارهای بین المللی سبب اعتیاد ده ها هزار تن در کشورهای مختلف جهان شده، بلکه میزان معتادین به مواد مخدر در افغانستان نیز نگران کننده است.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گونده هیوات پاکستان و گوریت مدام مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پارچ با افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان از چیزی که جنگ نیابتی بین هند و پاکستان در افغانستان میخوانند ابراز نگرانی کردند. اونا امروز در نشست استجوابی مسئولین امنیتی که در ولسی جرگه دایر شده بود جنگ جاری در ولسوالی دانگام کنر جنگ نیابتی آشکار خواندن. اما سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان گفت که اونا پیش از آغاز درگیری از حمله مخالفین مسلح بر دانگام خبر داشتن، اما امکانات کافی بر دفع این حملات نداشتن.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
اکثر پیام های فرستاده شده شما بر رادیو آزادی امروز روی حملات دیروز در پشاور تمرکز داره. اکثر شنونده ها حملات دیروز در مکتب پشاور و کشته شدن اطفال تقبیه کردن و در این زمان خواهان همکاری جدی و صادقانه پاکستان در مبارزه علیه پدیده شدن که دیروز خود پاکستان هم متضرر ساخت. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان از همکارم امید مرزبان به استودیو آمده و با سرخطه خبرها با شماست.
رئیس اداره امنیت ملی افغانستان ادعا میکند که 107 مرکز تروریستی در اطراف شهر کابل موقعیت دارند. رحمت الله نبیل این سخن را امروز به اعضای پارلمان افغانستان گفت. قماندانی امنیه کابل میگوید در جریان یک هفته گذشته 76 مظنون را که در قتل، اختطاف و سرقت‌های مسلحانه دست داشتند بازداشت کرده است. ماتم ملی سه روزه در پاکستان امروز آغاز شده است. پس از کشته شدن 141 نفر در حمله شورشیان بالای یک مکتب، حکومت پاکستان ماتم ملی را در این کشور اعلان کرد. به اساس یک خبر دیگر، نواز شریف صدر اعظم پاکستان حکم را صادر کرد تا مجرمین قضایای تروریستی بدون تأخیر اعدام شوند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید مذاکرات با 6 کشور نیرومند جهان درباره برنامه‌های هسته‌ای تهران در فضای خوب برگزار می‌شوند. رمضان قدیروف رهبر منطقه چچنیای روسیه گفته حاضر است از موقف خود استعفا کرده و به جنگجویان جدایی طلب در شرق اوکراین بپیوندد. قدیروف از پشتیبانی روسیه برخوردار است. و سخنگوی رئیس جمهور روسیه میگوید ولادیمیر پوتین قصد ندارد حالا درباره کاهش ارزش روبل و یا هم وضعیت اقتصادی روسیه به طور خاص چیزی بگوید.
شنونده عزیز، قبل از ادامه گزارش ها توجه کنین به چند خبر سپورتی.
آینه روز ورزش.
سلام، الیاس صالح هستم با خبرهای ورزشی امروز. مسابقات کرکت زونهای مکاتب با پیروزی تیم بوست به پایان رسید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت این مسابقات برای یک هفته در ولایت ننگرهار برانداخته شده بود و افزود در این مسابقات 5 تیم از تمام افغانستان اشتراک داشتند که تیم اسپینغر و بوست به دوره نهایی این مسابقات صعود نمودند. با گفته هوتک اولین تیم اسپینغر به میدان رفته 109 دوش را در 20 آور به تیم بوست هدف تعیین نمود که تیم بوست توانست با از دست دادن 4 بازیکن در آور 18 هم به این هدف برسد. برای اولین بار مسابقات ورزش رزمی MMI مطابق با معیارهای بین المللی در کابل برانداخته شد. داد محمد مبارز رئیس سبک MMI فدراسیون ورزش های رزمی افغانستان بر رادیو آزادی گفت این مسابقات میان 14 بازیکن برای یک روز در کابل برانداخته شد که از این میان 7 بازیکن برتر برای تیم منتخب این سبک جذب گردیدند. با گفته وی هدف از راه اندازی این مسابقات مطرح ساختن سبک MMI و رشد استعدادهای بازیکنان این ورزش است. ورزش رسمی MMI از 8 سال بدین سو در افغانستان افتتاح گردیده، اما تا هنوز کدام دستاورد چشمگیری نداشته است. و مسئولان ورزش سرمیاشت میگویند که مسابقات جهت ترکیب تیم ملی پینگ پانگ دختران و جوانان به پایان رسید. احمد جاوید شرفی رئیس ورزش سرمیاشت به رادیو آزادی گفت که 30 بازیکن در تیم جوانان و 22 دختر در تیم دختران جذب گردید. با گفته شرفی در این مسابقات 160 بازیکن دختر و پسر از 9 ولایت کشور اشتراک داشتند. در یک خبر دیگر آمده است که اداره سرمیاشت افغانستان مسابقات تکواندو، کورش، کرکت، والیبال و بدمنتون را در ولایت ننگرهار، لغمان، تخار و پروان نیز را اندازی کردند. احمد جاوید شریفی رئیس ورزش‌های سرمیاشت به رادیو آزادی گفت این مسابقات دستاوردهای خوبی را در بر داشت. آقای شرفی میگوید در سال آینده دامنه این مسابقات را وسیع ساخته در ولایت دیگر نیز را اندازی میکنند و در هر ولایت دفاتر بخش سپورتی سرمیاش را افتتاح میکنند. با تشکر پایان خبرهای ورزشی.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتهواره زن و حقوق بشری را بشنویم، گزارش داریم از بیانات مقامات اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا گزارش نهایی ارزیابی خود در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که منتشر ساخت، در او از تقلباتی که در انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته یادآوری کرده و به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی سفارشات داده. در این حال رئیس نهاد دیدبان دموکراسی افغانستان هم بر اصلاح نظام انتخابات افغانستان تأکید کرده و گفته که امیدوار از جنجال هایی که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری در افغانستان موجود بود در انتخابات های آینده اصلاح شوند. جزئیات بیشتر مسئله را از نگین جهان آرا میشنوین.
گروه نظارت کننده انتخابات اتحادیه اروپا میگوید تا زمانی که عاملین تقلبات انتخابات گذشته ریاست جمهوری مجازات نشوند، در انتخابات آینده نیز این کشور دوباره با این مشکلات مواجه خواهد شد. این گروه به روز سه‌شنبه گزارش نهایی ارزیابی خود را در مورد انتخابات افغانستان ارائه نموده که در آن به تقلب گسترده در انتخابات گذشته اشاره شده است. در این گزارش در مورد اینکه تقلب به چه پیمانه و به نفع کی صورت گرفته گفتن نشده است، اما تایس بیرمن رئیس گروه ارزیابی انتخابات اتحادیه اروپا در صحبت با خبرنگاران گفت که حکومت حالا باید برای استقلالیت نهادهای انتخاباتی کار نماید.
یکی از پیشنهادات اساسی ما این است که استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات باید تقویه گردد. استقلالیت هر دو کمیسیون ضروری است و باید تقویه شود.
برای اصلاحات نظام انتخابات افغانستان، سفارشات دیگر آقای بیرمن این است که باید یک میکانیزم روشن انتخاباتی ایجاد شود، تذکره های الکترونیکی توزیع گردیده و اقدامات لازم برای دسترسی زنان به مراکز انتخاباتی و مسئول نگه داشتن آرای آنان صورت گیرد. اما آقای بیرمن اظهار امیدواری نموده که در حکومت جدید برای اصلاح نظام انتخاباتی اداره سیاسی وجود دارد و به گفته وی شاید آن ضعفی که در انتخابات پیشین ریاست جمهوری موجود بود در انتخابات پارلمانی پیشرو وجود نداشته باشد. قبل از این اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در نخستین روزهای ایجاد حکومت جدید گفته بودند که اصلاح نمودن نظام انتخاباتی در اولویت کاریشان قرار دارد. دور اول انتخابات ریاست جمهوری در ماه حمل سال روان انجام شد و به دلیل اینکه هیچ کاندید 50 جمع 1 آرا را به دست نیاورد، این انتخابات به دور دوم رفت. کشمکش های انتخابات ریاست جمهوری 6 ماه دوام کرد که در نتیجه هر دو کاندید با توافق سیاسی حکومت وحدت ملی را ایجاد کردند و کمیسیون مستقل انتخابات محمد اشرف غنی را رئیس جمهور و عبدالله عبدالله را رئیس اجرایی معرفی کرد. در این حال رئیس نهاد دیدبان دموکراسی افغانستان میگوید برای دوباره به دست آوردن اعتماد مردم به انتخابات ضروری است تا در نظام انتخاباتی اصلاحات همه جانبه به وجود آید. زکریا بارکزای در این مورد به رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم قبل از برگزاری انتخابات آینده باید در قوانین، پروسیجرها، طرز العمل و تشکیل و صلاحیت های هر دو کمیسیون اصلاحات صورت گیرد تا اعتماد مردم نسبت به پروسه انتخابات زیاد گردد و آنان به اشتراک در این پروسه اقدام کنند.
هرچند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد گزارش نهایی اتحادیه اروپا چیزی نگفته، اما قبل از این احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون گفته بود که تقلب تنها از طرف کمیسیون نه، بلکه از سوی تیم‌های انتخاباتی هر دو کاندید هم صورت گرفته است. اما حالا سوال اینجاست که حکومت جدید طوری که قبلا تعهد کرده بود خواهد توانست در نظام انتخاباتی اصلاحات لازم بیاورد و بعد از این اشتراک مردم در انتخابات چطور خواهد بود؟ این سوالی است که با گذشت زمان جوابش پیدا خواهد شد. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
رهبران زن.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، من شاپور صابر و میمانم است ماریا بشیر، رئیس سارنواری استیناف ولایت هرات. ماریا بشیر در کابل تولد شده و صنوف ابتدایی را در مکتب ستاره در کابل خوانده و همچنان از لیسه عایشه درانی در کابل پایتخت افغانستان فارغ التحصیل گردیده است. خانم بشیر از پنزه حقوق پانتون کابل اسناد فراغت خود را به دست آورده و دوره یک ساله ستاج قضایی را نیز در همان ولایت سپری کرده است. ماریا بشیر میگوید آغاز کارش را در لویسانوالی افغانستان شروع کرد و از 7 سال به این سو به سر رئیس سارنواری استیناف ولایت هرات ایفای وظیفه می کند. او میگوید که در سال 2011 میلادی جایزه شجاع‌ترین زن افغان را از سوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به دست آورده و همچنان نام او در بین 100 متفکر جهان در مجله فارن پالیسی نشر شده است. ماریا میگوید که به خاطر تلاشایی که در بخش تطبیق قانون و رعایت حقوق بشر در افغانستان انجام داده است، از سوی یک از پانتونهای کشور ایتالیا دیپلم افتخاری کسب کرده است. اینکه او چه اوصافی را در بخش رهبری در خود میبیند، بیایید که از زبان خودش بشنویم.
همیشه باور به این کار را که تصمیم بگیرم و هدف درست داشته باشه حتما اون کار میتونم بکنم و هیچ کار نیست که مخصوصا کاری که مطابق با شرایط تحصیلی که من در اون مورد تحصیلات ما هست، مسلک ما هست، توانمندی امور دارم که او را ایفا بکنم. فلحاظا فکر میکنم بزرگترین توانمندی که من در وجود خود را دارم همی است که جرات میکنم که کمتدار شما با مسئولیت را که به من بسپارن.
خب با تمام این مسائل، چالش هایی که تا کنون فرارای شما به عنوان یک زن افغان در این چند سال اخیر چی بوده؟
با کمال تاسف که تمام زنهای افغان با چالش ها و موانع مواجه هستند، مخصوصا زنهایی که بخواهند که مسئولیت های بزرگ بپذیرند، کار بکنند یا تغییر و تحول در اجتماع زنانه بیارند و از قوانین آگاهی داشته باشند، حقوقی که دارند مطابق به قوانین افغانستان و مطابق به احکام دین مبین اسلام از او بتانند استفاده بکنند. برای او زنها بیشتر به چالش و مشکلات مواجه هستند و موانع و مشکلات سر راه ما همیشه روحی زن ستیزی، عدم تحمل و باورمندی به توانمندی زنها و ای که قبولدار نمیشن که یک زن تصمیم گیرنده باشه در بعض مسائل. با کمال تاسف که از داخل ادارات و از مردای روشن فکر شروع و تا بالاخره در جایی که فهم و دانش هنوز وجود نداره و باور به کار کرد زنها وجود نداره، تمام موانع و مشکلاته.
با این مشکلاتی که خانم بشیر شما از اون یاد میکنیم، چطور توانستیم بالاخره در جو موجود در جامعه که هنوز هم از او به عنوان یک جامعه بسته و سنتی یاد میشه مبارزه بکنیم تا ای که به اهدافی که شما قبلا یادآوری کردیم به زیبا دست پیدا کردیم؟
البته این آسان نبوده و در خبال ازی باید که ارزش‌های بزرگ معنوی نکته بارد از امنیت جانی خود اولاد ما، خانواده ما و همچنان آرامش روحی و فکری ما بوده، اونا را ما در یک طرف پلی ازی ترازو گذاشتیم و از دست دادیم تا که ما بتانم این کارا را پیش ببرم. اما طرف دیگه از این توازنی است که ما را بسیار راضی میسازه که میتونم خدمت درست بر زنا بکنم و زنا بتانن استفاده خوب از حقوقی که دارن بکنن، این بیشتر ما را راضی میسازه.
و در پلو همه این مسائل همه یادآوری از این میکنن وقتی رسیدن به اهداف نسبتا بلند دست پیدا میکنن، حتما کسای هستن که به نوعی اونا را حمایت میکنن و تشویق میکنن. کسایی که در این راستا مشوق شما بودن کیا هستند؟
خب البته من شخصا به اعتماد به نفس خود بسیار زیاد سرش حساب میکنم و در خانواده که من تربیت شدم به یقین که والدین من رول بسیار مهم داشتن که یک تعویض بین دختر و پسر در او خانواده نبود و من چون اولاد اول خانواده بودم زیادتر کارها را به من میسپردن، شاید امو تربیت و امو روی تاثیر خود داشته و به یقین که مطالعه روی زندگی زنهای بزرگ جهان، زنهایی که توانمند بودن، اول از تاریخ خود افغانستان شروع و همیشه قصه های ملالای هایش میدم که او در میدان جنگ تانسته بتانه جنگ بر روی دشمن ادامه بده و روحیه بده برگه مردایی که در اونجا جنگ میکردن بهترین الگو بر ما بوده.
خانم بشیر، شما در یک موقفی کار میکنین که بنوید در پلوی همه خوبیای و حساسیت های رم اصلی بعضی افراد در ولایت هرات و یا بیرون از ولایت هرات داشته. میخوام ایره پرسند بکنم از شما که چطور بالاخره بنمی زمینه رو بخو هموار ساختیم، چطور توانستیم در پلوی همه ی حرف و حدیث هایی که مطرح شده با آن هم باز هم مبارزه بکنیم؟
من یقین و باور به این دارم که حقیقت بالاخره جای خود پیدا میکنه و شما اگر در اعمال شخصیتان کدام غلغش نداشته باشین، هیچ کس نمیتونه که با وارد کردن اتهامات روحیه شما را بشکنانه و به شخصیت شما لطمه وارد بکنه. و یقین که زنها بیشتر آسیب پذیر هستند در افغانستان و با دستایس و توطئه های متفاوت که زن افغان آسیب پذیر میسازه مواجه هستند، اما او یک شهامت میخواد برای اثبات حقیقت و یک جمع بسیار کم مطرح بر من نیست، بر من مطرح یک جمع اکثر مردم است که اونا قضاوت خوب و قضاوت بهتر دارن. با وجودی که من در طول کار کرده خود نه در حکومت گذشته و نه در حکومت فعلی افغانستان کدام پشتیبان سیاسی نداشتیم، اما صرف من همه را ممنون کار کرده خود هستم.
گفته شده که به خاطر تلاش هایی که شما در قسمت حقوق زنان در طول چند سال اخیر انجام دادین، از روی نادهای داخلی و خارجی مورد تقدیر قرار گرفتین. اگر اشاره به این تحسین ها داشته باشیم که اینا از سوی کیها شده و به چی تقدیرنامه های شما دسترسی پیدا کردین؟
البته یک تقویت روحی بسیار عالی بوده برای تمام زنای افغانستان که جمعی بین المللی فعالیت ها و کارکردهای از اونا داشته، و یک پیام بسیار خوب بوده برای تمام زنا و دخترها در آینده که اونا هم کار بکنن و از کار خود نتیجه خوب بگیرن. من در سال 2011 به گرفتن جایزه شجاع‌ترین زن افغانستان از طرف وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نائل آمدم و همچنان اسم من در مجله فارن پالیسی در بین 100 متفکر برتر جهان درج شده، یک افتخار بزرگ برای زنای افغانستان است. و در این اواخر یک دیپلم افتخاری از پانتون ساساری ایالت سردینیا کشور ایتالیا به خاطر تحکیم قانونیت یا تطبیق قانونیت و رعایت حقوق بشر در رسایی کار کرد خود من به اون نائل آمدم و تمامی افتخارات برای تمام زنای افغانستان است.
با همه این مثال، اگر یک از نمونه هایی که نسبت به دیگه تلاش هایی که شما در بخش زنان کردین که برجسته تر به نظر رسیده میتونیم ارائه بکنیم که چی فعالیتی بوده در ارتباط ایقاق حقوق زنان و تساوی حقوق زنان در افغانستان؟
البته دنبال کردن قضایای خشونت علیه زنها، ایجاد یونت اختصاصی مبارزه با خشونت در ولایت هرات و ولایت هرات سارنولیش اولین ولایتی بوده که تطبیق قانون منع خشونت در سرتاسر افغانستان شروع کرده، و همچنان در گزارش سالانه یونما از سال به این طرف در تطبیق قانون یونت مبارزه با خشونت هرات در بالاترین جای در گراف قرار گرفته. فعالیت های خوب سارنولی هرات محسوب میشه، اما بر شخص خود من بسیار خوشایندی است که وقتی من در سارنولی ولایت هرات شروع کردم به کار، ما صرف 2 نفر سارنوال زن بودیم در ولایت هرات در کل تشکیل و در مجموع، و فعلا نام خدا 15 نفر سارنوال زن دخترای تحصیل کرده و مسلکی و جوان و صفت سارنوال کار میکنن. این بسیار مرا خوشحال میسازه.
چی کسی در میان خانم ها، چی خانم های افغان و چی خانم هایی که در کشورهای مختلف دنیا اونا زندگی میکنند و مصروف فعالیت های مختلف هستند، به عنوان الگو در نظر گرفتیم شما؟
البته من گفتم خدمت شما که تاریخ خود افغانستان هم زنهای بسیار برجسته و زنهای رهبر داشته که ما که خواندیم و شنیدیم میتونه بهترین الگو باشه. هم در زمان زندگی ما بهترین الگوها وقتی ما میبینیم زنهای قدرتمند جهان هستند که سیاست کشور خود افغانستان پیش ببرن و رهبرای بسیار خوب باشن، ما همیشه از کار کرده از اونا به صفت الگو و نمونه استفاده کردیم. کار کرده وزرای خارجه ایالات متحده خانم کلینتون و همچنان فعلا وزیر دفاع ایتالیا که یک خانم از برما بهترین الگو است.
به عنوان آخرین سوال میخوام مطرح بکنم، با روند موجود در افغانستان تا چی اندازه خوشبین هستیم نسبت به وضعیتی که زنان در افغانستان دارند؟
من متاسف هستم که نمیتونم حالا بگم که بسیار خوشبین هستم، به خاطر که هنوزم سرنوشت زنان یک سوال است و همیشه وعده ها بوده و عملکرد بسیار کم بوده. آرزو دارم که حکومت جدید افغانستان به وعده های خود عمل بکنه و آینده بسیار خوب و روشن برای زنان بتونیم داشته باشیم.
یعنی چی چیزی میخوایم از حکومت وحدت ملی افغانستان که باید جزء
مبنای اساسی خود در قسمت زنان قرار بده.
البته همینطور که وعده کردن برای زنها صلاحیت های مهم بسپارند، برای زنهایی که واقعا لیاقت و شایستگی داشته باشند و تحت فشار اعمال نفوذ و تاثیر هیچ گروه و جناح نباشند و نقش سمبولیک نداشته باشند و به واقعیت عمل تاثیرگذار باشند که بتوانند خدمت بکنند و زنایی که در اوایل مسئولیت ها برشان سپرده میشه یک تجربه بسیار مهم است برای آینده تمام زنای افغانستان که زنای ناتوان نباشند.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، روزتان بخیر. به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. این برنامه به میزبانی من لیزا حیدری هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث برنامه بعد 10 دسامبر یا روز جهانی حقوق بشر اختصاص یافته. باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیم و تربیه در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در استودیو با ماست و سوالات خود را در مورد با آنها مطرح می کنیم. آقای آموزگار تشکر که در برنامه حضور یافتین. در ابتدا بر ما در مورد 10 دسامبر یا روز جهانی حقوق بشر که چرا به این نام یاد می شود معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، سپاسگزاریم. بدون شک 10 دسامبر یک نقطه عطف و یک نقطه بسیار مهم در تاریخ بشریت است که در این روز کار بسیار عظیم و بسیار بزرگی توسط افراد بشر انجام شده که او تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد می باشد که در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر یک قانون اساسی جهان شمول است که بر مبنای او همه کشورها، همه قدرت‌های سیاسی مکلف است که حقوق بشر را در درون کشورها برای شهروندان خود رعایت بکنه و در قانون خود تسجیل بکنه و تحقق. به او خاطر این روز بسیار بزرگ را از طرف سازمان ملل متحد به نام روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده و یک روز تاریخی در تاریخ بشر به حساب میاد.
ضرورت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر چی بوده و چی تعدادی از کشورها عضویت آن را دارند؟
اگر ما یک مروری کوتاهی به تاریخ بشریت بکنیم میبینیم که تاریخ بشریت در گذشته مملو از حوادث و رویدادهای تلخی است که در همه از این رویدادها انسان قربانی شده. مثلا ما در جنگهای صلیبی که میان مذاهب کاتولیک و پروتستان در اروپا اتفاق افتاد و جنگهایی که در حدود 30 سال در افغانستان که رنگ و بوی قومی و مذهبی داشت، به تعقیبش جنگ جهانی اول که در سال 1914 تا 1918 اتفاق میفته و میلیون ها انسان کشته میشه و به تعقیبش در جنگ جهانی دوم که آغازگرش شخصی به نام هیتلر، خودخواهی هیتلر سبب میشه که جنگ جهانی دوم در بگیره که سال 1939 تا 1945 دوام میکنه. در واقع همه از این جنگ ها و این رویداد ها را اگر ما در نظر بگیریم، مرور بکنیم، در اینجا انسان قربانی شده، میلیون ها انسان از بین رفته. این جنگ ها و این رویداد ها یا رنگ و بوی نژادی داشته، یا رنگ و بوی قومی داشته و یا رنگ و بوی مذهبی و دینی داشته. به اول لحاظ در درون سازمان ملل کمیته به نام کمیته حقوق بشر شکل میگیره که وظیفه اونایی هست که یک سند مهم و تاریخی را به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر تهیه بکنه. بعد این سند وقتی تهیه میشه در 10 دسامبر 1948 در 3 ماده و 1 مقدمه به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب میشه. در واقع تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر نقطه پایانی بود برای از اینکه دیگر خودخواهی یک فرد و یا قلدری یک شخص یا یک گروه سبب نشود که میلیون ها انسان کرامتش زیر پای شود، حقوق بشری افراد لگدمال شود و انسان ها نابود شود.
شنونده های عزیز، حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر شما شنونده های عزیز. ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است. با امید از این که خسته نشده باشین برنامه را ادامه میدیم. در این برنامه در مورد روز جهانی حقوق بشر یا 10 دسامبر با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. آموزگار صاحب، طوره که شما هم یادآوری کردین، در قوانین افغانستان در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده. به نظر شما چقدر این موارد جنبه عملی و تطبیقی داشته در افغانستان؟
بله، از اونجایی که هر دولت مکلف هست که حقوق بشری شهروندان را رعایت بکنه و در قوانین خود تسجیل بکنه و همچنان تحقق بتویره و همچنان از حقوق بشری شهروندان حمایت بکنه، نظارت بکنه، بنابراین این مکلفیت های دولت ها هست، بخصوص دولت هایی که عضویت سازمان ملل متحد، عضویت اعلامیه جهانی حقوق بشر، عضویت کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر که جنبه الزامی داره، عضویت از اینا داره. افغانستان خوشبختانه عضو اعلامیه جهانی حقوق بشر هم هست، اما متاسفانه در عمل ما میبینیم که شهروندای افغانستان از حداقل حقوق بشری خود مطابق تعهدات دولت افغانستان در بسا موارد برخوردار نیستند.
شما گفتین که بیشتر مردم در افغانستان از حقوق اساسی و بشری خود برخوردار نیستند. اگر مشخص بسازین که بیشتر در کدام موارد حقوق آنها نقض میشود؟
البته در عرصه های مختلف نقض حقوق بشر صورت می گیرد. مثلا شهروندای ما و شما داریم که به حق دسترسی به آب یک از حقوق بشریشان هست که دسترسی نداره. اکثر شهروندای ما و شما در کشور به امنیت که حق بشریشان هست دسترسی ندارن و دسترسی به محاکمه عادلانه هست که بیشتر ارتباط می گیره با نهادهای عدلی و قضایی، روابط بر ضوابط حاکم هست. به او خاطر اکثر شهروندای ما در این قسمت واقعا به مشکل جدی روبرو هستند که سبب میشه که حقوق بشریشان نقض شود.
عوامل عمده و اساسی نقض حقوق بشر در افغانستان چی بوده؟
در افغانستان عواملی که بسیار نقش اساسی در نقض حقوق بشری شهروندان داره، یکیش عدم حاکمیت قانون هست. امروز ما بسا افرادی را در درون کشور خود داریم که موافق قانون قرار دارن، اینا بیشترین کسایی که مرتکب نقض حقوق بشر میشن اینا هستن. و موضوع دوم عدم فرهنگ مکافات و مجازات هست که در درون ادارات یک آدمی که وقتی دست به فساد میزنه و یا متهم به یک نقض حقوق بشر میشه، در یک اداره کار میکنه، به جای اینکه آدم مجازات شوه از یک ولایت به ولایت دیگه، از یک ولسوالی به ولسوالی دیگه تبدیل میشه، به جای اینکه مجازات شوه. افراد نخبه هم که اگر کار میکنن، زحمت میکشن، فداکاری میکنن، در اونجا سیستم مکافاتی وجود نداره که از اونها تقدیری صورت بگیرد. نکته دوم فساد گسترده اداری هست که یک قسمت فساد وقتی افغانستان متهم به فساد و فاسد، کشور فاسد میشه، در اینجا بیشتر فساد مربوط به نهادهای عدلی و قضایی هست. پایین بودن سطح آگاهی افراد از حقوق بشریشان ای عامل دیگه هست که سبب نقض حقوق بشر میشن. نبود افراد علمی و مسلکی در ادارات نکته دیگه هست که سبب میشه که نقض حقوق بشر صورت بگیره.
در کل آموزگار صاحب، کدام نهادهای دولتی در افغانستان مسئول هستند تا مردم را از حقوق بشریشان آگاه بکنند و بتوانند که این حقوق را در کشور رعایت بکنند؟
برای آگاهی از حقوق بشری شهروندان نهادهای مختلف مسئولیت‌های مختلف دارد. در اینجا ما دولت را در قدم اول مسئولیت دولت هست که دولت مکلف هست که از طریق نصاب تعلیمی خود، از طریق برنامه‌های آموزشی خود، از طریق نهادها و ارگان‌هایی که در زمینه آموزش کار می‌کنند، از طفولیت شهروندان را با ارزش‌های حقوق بشر، با مفاد حقوق بشر آشنا بکند. و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یکی از نهادهای مهم دیگر هست که یک قسمت از کارش اختصاص یافته به آگاهی شهروندان از حقوق بشریشان. در کنار کمیسیون مستقل حقوق بشر، نهادهای مدنی، دانشگاه‌ها و پوهنتون‌ها، مکاتب و مراکز آموزشی، این نهادهای دیگه هستند که رسالت و مسئولیت آگاهی دهی شهروندان را در زمینه حقوق بشر دارند. علما، ریاست وزارت حج و اوقاف از جمله نهاد بسیار مهمی هست که میتونه در این قسمت مسئولیت داره و نقش اساسی را بازی بکنه.
تشکر از حضورتان آقای آموزگار در برنامه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا آخر شنیدید و امیدوار استم موضوع مورد بحث برنامه که روز جهانی حقوق بشر یا 10 دسامبر بود و با باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد صحبت کردیم بر شما مؤثر واقع شده باشد. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بر روزهای پنج شنبه و تکرار آن را بر روزهای دوشنبه از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارن سرمان شد.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.